مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم می‌دهند می‌گویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرنگ، سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه،
همه چی رو که نباید آدم حل بکنه، یه چیزایی رو باید بذارین خدا حل بکنه، و همیشه که نباید جواب همه رو بدیم، یه چیزایی رو هم بذاریم خدا جواب بده. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید، و زان خاک انسان پاک را آفرید. با یاد و نام خداوند متعال، درود بر شما شنوندگان عزیز، دوستان محترم، میهمانان گرامی. با برنامه آشتی‌کنان اومدیم که بتونیم یه برنامه دیگر رو برای شما تهیه و تدارک ببینیم و خدمتتون تقدیم بکنیم. میگم الهی یادم بده اونقدر مشغول ایوای خودم باشم که ایوی دیگران رو نبینم. یادم بده اگر کسی رو بد دیدم قضاوتش نکنم، بلکه دعاش کنم و بدی دیگران رو ببخشم و بدی نکنم. امیدوارم شما عزیزان که صدای منو میشنوین، شما هم جز اون عزیزانی باشین که جز محبت و مهربانی به همدیگه هیچ کاری رو نکنید. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیامکی کوتاه برنامه تا انتهای برنامه در خدمت شما هست و خوشحال خواهیم شد که بهترین پیام ها رو از شما به دستمون برسه و همینطور هم از طریق فضای مجازی آشتی کنان خط تیره 1399 با ما همراه و همدل باشید. دو کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از قضات محترم دیوان عالی کشور و تجدید نظر استان تهران هستند، در محضرشون هستیم. آقای دکتر سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و همراه برنامه و دوستانی که در استودیو تشریف دارند،
و سرکار خانم دکتر فرانک بابایی از مجتمع شماره دوی خانواده. خانم دکتر سلام.
سلام. با سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی محبت فرمودین. و مهمان عزیزی رو داریم که چند لحظه فرصت بدیم میریم خدمت ایشون. و ما میهمان عزیزمون خانومی هستن که من البته اینجا جای خوشحالی داره، قبل از اینکه این خانوم بخوان مسیر دادگاه ها رو برن و اون پله ها رو هی بالا پایین بشن، الحمدلله رب العالمین تلاش بر این گذاشتیم که قبل از اینکه به دادگاه برسن آشتی کردن و دارن سر زندگیشون به حمد خداوند متعال با خوبی و خوشی زندگیشون رو ادامه میدن. سرکار خانم خواهش می‌کنم خودتون رو معرفی کنیم و اون چه که من عرض کردم اگر چنانچه مورد تایید شما هم هست بفرمایید. بفرمایید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. آراسته پور هستم.
میزان تحصیلات و سن؟
من دیپلم هستم. دیپلم البته زمان خودمون سال 70 دیپلم هم گرفتم که اون زمان خب واسه خودمون مثل الان نبود.
بله.
بعد 50 سال سن دارم.
بله خیلی متشکرم.
ستم بچه.
بچه ها چند ساله؟
دیگه تو حدود 20-20 خورده ای هستن.
بله.
ستان.
یعنی نزدیک به هم هستن.
بله بله. بله.
خدا از ستاشون حفظ کنه انشاءالله و موفق و معید باشین. حالا دوست دارم شمه از اون مشکلاتی رو که داشتین و اون تصمیم رو گرفته بودین که بخواین مسیر دیگه قانونی رو ادامه بدیم و به حمدالله فهیم بودین و انجام ندادین، نه که بگم اونایی که رفتن خدای نکرده فهیم نیستن، اونا هم اینجور برای خودشون برنامه ریزی کردن. حالا شما دیگه اون راه سخت رو نرفتین، میتونم خواهش کنم بفرمین مشکلات خب رو که داشتین؟
بله میشد اون راه سختم رفت، ولی من خودم به شخصه به خاطر میتونم بگم 99% به خاطر بچه هم بود، وجود بچه هم بود، خودم رو نادیده گرفتم و برعکس اون چیزی که تو اجتماع دارم میبینم میگن اول خودمون و الان میبینم بردم، باخت نداشتم.
الحمدلله.
اگه به بچه ها نگاه کردم اون زمان دیدم دارم خودم رو له میکنم، الان میبینم برد با من بود، بهترین کار کردم.
الحمدلله.
چون همسر من اثر آگاهی اذیتاش یا ناهنجاریه که تو زندگی داشتیم اثر آگاهی نبود، آدم خیلی ساده میتونم بهش بگم، آدم کاملا ساده و دهنبینی بودش. به خاطر این الان خب رسیده به اونجا که خیلی اشتباه کرده و اینکه من اون موقع نگاه کردم بچه ها میخوان چی کار بکنن، بچه ها چی میشن. ما دو مرحله اختلاف داشتیم، یه مرحله موقعی که بچه ها کوچیک بودن خب من چیز کردم، حالا یه ذره ساختیم با هم دیگه، حالا با مشکلات با سختی، این چیزی که بهتون میگم به این راحتی هم نیست، ولی مرحله دوم که دیگه خیلی اذیت شدم خواستم جدا بشم که خب با کمک شما، مشاورای شما، اطرافیان و بازم وجود بچه ها سر زندگیم نشستم، اینه اثر ناآگاهی بوده بیشتر، نه اینکه آگاهی داشته باشن و نخوان زندگی رو نگه دارن. خودشونم طوری نبود که بخوان حتما زندگی بپاشه از هم، فکرشو نمی کردم با این رفتارا دارن زندگی خراب میکنن.
بله. ایشون چند سالشونه؟ سرکار خانم مراسته
ایشون یک سال از من بزرگتره.
آها. انشالله که همیشه در زندگی بگین و بخندین و شاد باشین و از این که میگین نباختین دقیقا همینطوره، چون مسیر رو که باید میرفتین اگر میرفتین جز خستگی جز اذیتی چیز دیگه هم نبود.
بله.
و شاید به مشکلات روحی و روانی برمیخوردین.
حالا بیشتر این بچه ها که سه تا بچه میشدن که واقعا
دختر و پسر هم نه؟
بله بله.
چند تاشون
دو دختر؟ دو تا پسر یه دن دختر. بیشترم من حالا چیزام رو پسرها بود، چون تو اجتماع پسرهایی رو میدیدم که خب مادر بالا سرشون نیست، این بچه ها تا پدر بره سر کار بیاد تو پارک هزاران کار انجام میدن.
بله متاسفانه. بله. پارک ها الان مرکز بعضی از حرکت های غیر استاندارد شده که امیدوارم که یه خورده مسئولین ما به پارک ها هم اهمیت بیشتری بدن و ببینن اونجا داره چه اتفاقاتی بعضن میفته.
بله.
خانم بابا بشنویم صحبت های شما رو.
سلام.
سلام.
خیلی خوش اومدین.
زنده باشید.
امیدوارم که این چالش هایی رو که گذروندید تغییراتی رو در شما ایجاد کرده باشه.
خیلی قوی شدم. خیلی قوی شدم. فکر نمی کردم.
آفرین. چی بوده که الان احساس قوی بودن رو میکنید؟
الان میبینم خب در برابر هر رفتاری واکنش نشون نمیدم. اون موقع خیلی زود واکنش نشون میدادم.
چی کار کردید که به این مرحله رسیدید؟
میگم یکی خب مشاوره هایی بود. سری اول خیلی به رو خودم فشار آوردم. خیلی بغض خیلی داشتم، گلی خیلی داشتم. خیلی خیلی. اصلا نمیتونم بگم. یه جایی اصلا نمیشه حرف زد در موردش. باید بذاریم گذشته تو گذشته بمونه. سری دوم که خب بیشتر با آقای جبرایی پور صحبت کردم، بعد یه مشاوره های دیگه هم داشتم. یه سری از زندگی‌ها رو نگاه کردم، اونایی که واقعا مادر گذاشت رفت به خاطر اینکه همسرش مثلا فلان اشتباهو کرد. همسر من زندگیم آورد زیر صفر، خیلی زیر صفر. من زیر صفری که به شما میگم نمیتونم الان توصیفش کنم، ولی اونم تحمل کردم و الان میبینم چون پسرای سالمی دارم، دخترم هم همینجور، بچه های قوی و سالمی دارم، واقعا بچه های من قوی هم. میبینم نباختم، فشار روم زیاد بود، خیلی اذیت شدم، خیلی اذیت شدم، ولی نباختم. میبینم الان برنده منم، اصلا بازنده نیستم.
ببینید این حس شما واقعا جای تبریک گفتم به شما داره.
سلامت.
ولی گاهی وقتها زیاد احساس قوی بودن بکنید براتون مضره.
خیلی اذیت شدم.
وقتی که نشون بدید که من خیلی قویم، خیلی قوی بودم، من کمک نمیخوام، من از هیچ کمک نمیخوام، خودم همه مسائل رو حل میکنم، ولی یادتون باشه ما هر کدوم یه ظرفیت و یه گنجایشی داریم. ولی برای بعضی ها اصلا اینکه شما بگید من قوی هستم زیبا نیست. یک خانم یه جاهایی باید احساس کنه که یک تکیگاهی داره. همه انسان ها هم نیاز دارن تکیگاه باشن، هم تکیه بدن. ببین وقتی تعادل توی زندگی توی روابط به هم میخوره، ما باید یک تلنگری به خودمون بزنیم. در میان صحبتاتون فرمودید که همسر ساده ای داشتم. میشه چند تا از رفتارهایی که ساده بودن رو برای شما نشون میده رو برای ما بگی؟
ببین یکی از این الان شما فرمودید که این قوی بودن من، شاید کجا من احساس قوی بودن کردم، این دیدم که همسرم آگاهانه این رفتار رو نمی کنه، نه آگاهانه است. از سر اینه که کلن انسان ساده ای بوده تو زندگی. مثلا تو زندگی که
ساده بودن یعنی چی؟ مثلا
هر که هر حرفی رو میگه میپذیره، حفظ آبرو چی رو میدونه، در حدی که صدای تو نباید تو خونه انقدر بلند باشه که همسایه صدا تو بشنوه. این مشکل ما رو همسایه نباید بفهمه. چرا؟ خب میگه چی شده؟ خب الان مثلا بچه من آب جوش ریخته رو پاش، این جیغی که این بچه میزنه اون نشونه آبروریزی میدونه، در حالی که خب این بچه بهش فشار اومده. این از سر امن نیست، از سر شیطنتش نیست، از سر مردم آزاری همسایه آزاریش نیست. این اتفاق برای من یا بچه من این اتفاق افتاده و شما انقدر ساده ای که یه اخم همسایه واسه فشار روی تو، یا اگه همسایه بگه بچه تو فلان صدا رو کرد برای تو مایه آبروریزیه، در حالی که من میگم من همه رو گذاشتم رو سادگیش و واقعا میبینم انسان ساده ایه. هر کسی خصوصا خانواده خودش هرچی رو میگم بله چشم. چرا بله چشم؟ خب اینجا یه ریاکشن نشون بده نسبت به رفتار برادر، نسبت به رفتار خواهر. نذار حقت خورده بشه، نذار زور بگم به تو و خانوادت بچت. ولی خب میگم اینا رو همه رو من وقتی تجزیه تحلیل کردم دیدم همش سادگیه، همش این که اگه کسی بهش یه حرفی زده برو تو خونه فلان حرکت رو انجام بده، اومده انجام داده، بعد از چند وقت متوجه میشم اثر حرف دیگری بوده که این تو زندگی پیاده کرده. شناخت رو من همسر داره، میدونه من کیم چیم، ولی اون حرفی که زدن، خب من خودم در روز خیلی از حرفا میشنوم، از خانوما، دوستانی که خانوم هستن، از آقا هم میشنویم. خب دیگه الان خودتون میدونید چیز نیست، ولی نیومدم تو زندگیم پیاده کنم اون حرف و اون حرکت و اون چیزی که اون به من گفته رو گوش کردم، یه بره چشمم گفتم، احترامم گذاشتم، ولی اونو پیاده نکردم تو زندگی. چون اومدم بچه خودم رو دیدم، دخترم، پسرم، همسرم، در برابر این حرفی که من بزنم، این حرکتی که من بکنم، خب این همچنین طغیانی واسه من میکنه، همچنین جوابی به من میده. ولی اون فکر رو نمیکرد، میومد همون حرفی که میشنید عین همون حرف رو پیاده میکرد تو خونه واسه ما.
خیلی قشنگ گفتی. حالا بیا این مبحث رو از یک دید دیگه، از یک زاویه دیگه ببینیم. وقتی یک فردی تایید طلبی خیلی براش مهمه، من وقتی ارزش مندم که دیگران منو تایید کنن،
بله.
حتی بچه من هم اگر پاش سوخت تو نباید صدات در بیاد، چون تایید همسایه رو از دست میدم.
بله.
درسته؟ وقتی که من نیاز داشته باشم که تایید همه رو داشته باشم، این یه آسیبیه که من از بچگی دیدم.
بله.
از بچگی ما یک سری افکار توی ذهنمون، یه سری باورهای تو ذهنمون شکل میگیره که باید بر اونها تسلط پیدا کنیم، ببینیم آخه چیه؟ آیا این باور من باعث میشه من زندگی مشترکم راحت به چرخ چرخاش، یا درست به سختی باعث آزار همسرم میشه، باعث آزار بچه هم میشه؟ این آقایی که شما میفرمایید دهم بینه، این آقا از دید شما دهم بینه، ولی برای آروم کردن اون چیزی که در ذهن و درونش هست داره این رفتار رو انجام میده، قدرت تصمیم گیری نداره، قدرت حل مسئله نداره. البته من خطاب به همسر شما نمیگم، چون اصلا با ایشون مواجه نشدم. امیدوارم که حالشون از همه ما بهتر باشه و امیدوارم که این آگاهی رو پیدا بکنن که من به خودشون یک اشاره، انگشت اشاره به خودشون بیاد و بگن من چطور میشه این رفتار رو انجام میدم. ببینید
ده.
ما نمیتونیم ندیده و یک نفر رو بخوایم، ما از نقل قول شما داریم میگیم این آقا آقای خوبیه، خیلی محترمه، خیلی دوست داشتنی و خیلی عزیز خانواده، ولی باید یه جایی رو ما به خودمون بیایم. این آقا از نظر همسرشون یه آدمیه که نمیتونه تصمیم بگیره. به قول شما که فرمودید فلانه میگه خانم تو فلانه، حتما اونطوری هست که شما میگید. پس من نسبت به شناخت خودم هیچ گونه قدرت تصمیم گیری ندارم. این خانم من خیلی خوبه، ولی چون خانم فلانی گفت این رفتار رو انجام داد، من این تصمیم رو میگیرم.
بله.
درسته؟ ببینید اینها همش آسیب هایی که ما دیدیم.
بله.
آسیب هایی که باید روش کار بکنیم. ببینید شما الان میگید که همسر من این رفتار رو انجام میده، ولی من اینطوری نیستم. آیا همسرتون، خانوادهشون، پدرشون مثل پدر شما بود؟ شرایط به دنیا اومدنشون مثل شما بود؟ ژنتیکشون مثل شماست؟ شرایطی که بزرگ شدن، آسیب‌هایی که دیدن، اتفاقایی که براشون افتاده مثل شما بود؟ نه. بس من نمیتونم بگم زاویه دید اون هم، نگاه اون هم به یک چالش مثل من باشه. و از این فکر میکنم که من خوبم، من دارم خوب انتخاب میکنم، خوب دارم حل مسئله میکنم، خوب دارم همراه میکنم با بچه هم. ولی اون هم فهمیدم که سادگی، شما از روی به زبان ساده میگید ساده است، حرف همه رو قبول میکنه، ولی ما میگیم که نه، این آقا خیلی عزیزه، خیلی محترمه. این رفتاری هم که انجام میده به خاطر عدم آگاهی نسبت به درون خودش، نسبت به ناخودآگاه خودش، نسبت به اون تایید طلبی ها، اتفاقهایی که افتاده اینجور رفتار میکنه. امیدوارم که یک روز باشه همسرتونم بیاد مهمان ما باشه که ببینیم ایشون چه حرفایی داره.
متاسفانه وقت که زیاد نداره، ولی میدونید من شاید نتونستم خوب منظورم برسونم.
بفرمایید.
منظورم این بود که میشه از خیلی چیزا گذشت.
حتما همطوره،
خیلی چیزا میشه گذشت،
ولی قورتش نداد
بچه ها.
قورتش نداد. ببین بغض رو نباید قورت داد، باید باش روبرو شو و مثل یک ابر بذاریم بگذره و ما نگاهش بکنیم. چون اگر بغض هامونو قورت بدیم، آسیب های جسمانی به ما میزنه.
البته خانم دکتر، خانم آراسپور پیشنهاد خوبی میدن، میگن که باید گذشت کرد.
بله.
در زندگی مشترک هم گذشت
پایه اصلیه،
دوام و قوام. بله. زندگی رو محکمتر بکنه. و شما شنوندگان عزیز همچنان داریم برنامه عاشقانه رو گوش میکنین، ما در خدمتتون هستیم. خب آی دکتر، صحبت‌های سرکار خانم آراسته‌پور با هم شنیدیم، نظر از اتحادی رو هم بشنویم، ممنون میشم.
من معتقدم که در موضوع تشکیل زندگی مشترک هر خانواده نسخه جداگان است.
بله،
ولی ما در خصوص عموماتی که در حوزه مسائل خانوادگی کشورمون مبتلا به هست، بارها تو این برنامه ها اشاره کردیم که اختلاف سلایق، اختلاف اندیشه ها در حوزه تعمیم مهارت های زندگی در کشور ما باید از یه جایی شروع بشه و یه جایی ما مشخص کنیم که خانواده های ایرانی لایق بهترین ها هستن.
بله.
خانم آراسته‌پور اشاره می کنن که من به خاطر بچه هام ایستادم، تو این مدت زندگی مشترکی هم که داشتن یه جاهای آدم می بره. یعنی بینید ما همه دارای خانواده هستیم، یعنی اساسا در جامعه عرفی میگن که اختلاف نمک زندگیه. ما اصلا هیچ خانواده نداریم که از تاریخ تشکیل تا به ختمش بگیم که آقا جان همه گل و بلبل بوده.
بله.
اما تفکیک بین این که آسیب‌هایی که در طول زندگی مشترک و آزارهایی که زن و شوهر نسبت به هم دیگه میدن، اینها معلوم نیست. شما ممکنه یک کسی زندگی مشترک 30 ساله داشته باشه، یا آقا یا خانم، فرق نمی کنه، ناراضیه، ابراز نشده، اون مشکلی که بوده ابراز نشده. و عموما اکثر مادران ایرانی و اکثر همسران میگن که آقا من این زندگی رو به خاطر بچه ها حفظ کردم. و خوب اشاره کردن خانم آراسته‌پور، گاهن در حوزه مسائل اجتماعی هم میگن که آقا پس خودت چی؟ من تو این قصه میخوام مطلبی رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که معتقد هستم موضوع خانواده در جامعه ایران و آسیب‌هایی که خانواده‌های ایرانی رو تهدید می‌کنه، در خصوص این آسیب‌ها ما هنوز بومی‌سازی نکردیم. خیلی از موارد و فراز و فرودهایی که در این حوزه‌های اختلاف مربوط به آموزش در خصوص مهارت‌های زندگی از یک طرف، بخشی رو که آموزش و پرورش ما در این که از فرزندان ما یک بچه های مسئولیت پذیر بسازه، چون ما در تشکیل یک جامعه میگیم خیلی از عوامل مؤثرن، مؤثرترینش خانواده است، بعد از خانواده جامعه است، محیط های آموزشی هست، محیط کار هست. بنابراین من معتقد هستم امروز ما در جامعه ایران در نقطه‌ای قرار داریم که باید به اون باور برسیم که تشکیل زندگی مشترک و ریشه بسیاری از مسائلی که امروز خانواده‌های ما رو به سمت محاکم کشونده چه مواردیه. و این موارد به نظرم موارد کوچکی نیست. من معتقدم امروز اگر ما به جد با نگاه حاکمیتی به موضوع خانواده نگاه کنیم، نگاه‌های قانونی مشخصه. الان شما چالشی که در حوزه حفظ زندگی‌های مشترک و تشویق جوانان به ازدواج بوده، بارها تو رسانه ها بحث شده که جوانان تن به ازدواج نمیدن چون توان پرداخت مهریه رو ندارن. سالها آمار در کشور ما اعلام شده که ما فلان تعداد زندانی مهریه داریم. بنابراین الان در چالش امروز جامعه ما حوزه قانونگذاری به این سمت و سو داره نگاه میکنه که آ بیاین مسائل مالی رو یه ذره سبکتر کنیم. مثلا در قانون حمایت خانواده صد و ده سکه رو که شما میتونستی اعمال مادی سبکنی، الان میرن رو پیشنهاد این که این تعداد سکه ها بشه 14 تا. من میگم که امروز به نظرم حوزه مسائل خانوادگی و مشکلاتی که خانواده ما رو تهدید میکنه یک جنبش این موضوعه. بسیاری از موارد دیگر رو ما باید سازوکارش رو در جامعه به جد تعقیب کنیم. آجه بیپور، شما از لحاظ عرفی نگاه همه ما نسبت به اینه که آجان شما سعی بکن مسائل و مشکلات خانوادگی رو بین زن و شوهر حل کن.
بله.
بارها گفته شده که اگر این موضوع مسائل و مشکلات به حوزه اطرافیان سرایت بکنه،
بله،
عموما نتیجه بخش نیست. و ما بحثی رو که در موضوع مداخلات منفی که عموما ما در بحث مداخله ما میگیم این مداخلات منفیه، من معتقد هستم درک من از موضوع مسائل خانوادگی در ایران امروز ما این است که ما باید یک رویکرد جدیدی رو تمرین کنیم و آغاز کنیم، محاسن و معایبش هم بپذیریم.
بله.
قدیم من یادم هست که در مدارس ما برای کل مدرسه مشاور بود به عنوان مشاور تحصیلی.
بله.
من به نظرم الان خب تو خانواده ما، تو خانواده های شما معلم زیاده، مشکلاتی که ما از بچه ها داریم رصد میکنیم با انبوه این پرونده هایی که در حوزه طلاق در دادگاه ها تشکیل شده، تو این برنامه ها هم شنوندگان خیلی ایراد میگیرن، گلگی میکنن که آقا من حرفم شنیده نشد. آقا ما مثلا در نیم ساعت فرصت دادرسی چجور میتونیم سبد زندگی که مالا مال از درد و رنج و 20 سال روی هم انباشته شده اینها رو بشنویم؟ من معتقد هستم باید از یه جایی شروع کنیم.
بله.
یک بحث بسیار بسیار فنی هست که ما الان حضور مشاورینی که در حیطه آموزش و پرورش هستن اینها بیان مداخله کنن. بینید شما به عنوان تهیه کننده برنامه آشتی کنان، خودتون تو این چند سال آماری که در حوزه مداخله فردیتون برای آشتی خانواده ها داشتید آمار کمی نیست. این آیا قابل تعمیم نیست؟ این حس و این ضرورت کجا باید اتفاق بیفته؟ من معتقد هستم که واقعا داریم ما انبوه مشکلاتی که در حوزه خانواده ها وجود داره اینها رو انداختیم گردن دستگاه قضایی، و دستگاه قضایی نه از لحاظ عده و نه از لحاظ عده توان جمع‌آوری این موضوع رو نداره
با این حجم.
در رویکرد اجتماعی امروز ما من معتقدم بخش‌های بسیار بسیار فعالی رو ما چه از سوی بهزیستی، چه از سوی مراکز مداخله در بحران، جمعیت‌ها و انجیوهای مختلفی که داریم، اینها رو باید تدارک ببینیم که این حس همدردی و این حس شنیده شدن در جامعه ما تقویت بشه.
بله.
خانم دکتر بابایی نسبت به مطلبی رو که خانم آراستپور اشاره کردن که گفتن اینو تعدیل بکن که من خیلی قوی شدم، این قوی شدن از لحاظ نگاه روانی خانم دکتر، از لحاظ حالات روحی که خانم آراستپور داره، شاید دو تا عالم جداگانه است. نید به لحاظ پیچیدگی هایی که در حوزه روانی